الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين
و بحث قضا رو از شرایط قاضی که ذکر شد از این قسمت میخونیم و هذه الشرائط كلها معتبرة في القاضي مطلقا الا في قاضي التحكيم فهو الذي ترازى به الخصمان بالحكم بينهما مع وجود قاض منصوب من قبل الامام وذلك في حال حضوره فإن حكمه ماض عليهما وإن لم يستجمع جميع هذه الشرائط. من شاید اول فرموده بود که لابد در القاضی المنصوب من الامام، چه قاضی منصوب به نسب خاص چه قاضی منصوب به نسب عام که خواهد آمد بحثش امروز، لابد فی القاضی از کمال عدالت، اهلیت افتاء، ذکورت و بقیه. بعد فرموده الا فی قاضی تحکیم. مقتضای این تعبیر به قاعده مفهوم استثناء اینه که در قاضی تحکیم هیچ کدوم از این امور شرط نیست. قاضی تحکیم عرض شده بود کسی است که متنازعین، خصمین به اصطلاح، توافق کردن بر قضاوت او، اون کس هم منصوب من قبل الامام نیست. زید و عمرو با هم نزاع دارن سر موضوعی، هر دو رضایت دارن، میگن بریم پیش بحث، هرچی او داوری کرد بپذیریم. این میشه قاضی تحکیم. آیا واقعا در قاضی تحکیم مطلب همینه؟ یعنی در او هیچ شرطی نیست؟ مقتضای ظاهر عبارت شاید اول اینه. فرموده بود لابد فی القاضی، لابد من الکمال، بلوغ، عقل، طهارت مولد، عدالت، اجتهاد، ذکوریت، کتابت و بصر، که البته اون اختلافی بود شرطیتشون. حالا در قاضی تحکیم هیچ کدوم از اینا شرط نیست. وقتی میگه الا فی قاضی تحکیم، قهرن مفهوم استثناء اینه دیگه، که تمام اینها برداشته شده. در قاضی تحکیم اجتهاد شرط نیست، عدالت شرط نیست، ذکوریت شرط نیست. هر کسی که ترازا به الخصمان، و این مخالف ضرورت فقه، به ضرورت اگر دو نفر که با هم نزاع دارند رجوع کنن به غیر واجد شرایط قضا، که سه رکن اهلیت افتاء و عدالت و ذکوریت درش اتفاقیه، هر دو متنازعی که برای حل نزاعشون رجوع کنن به چنون کسی که این شرایط رو نداره و او بخواد حکم کنه، حکم یه وقت صلح میده و از بحث ما خارجه، اون میخواد حکم کنه، قاضی باشه. به ضروره همین طرفین فاسق میشن. مصداق یا تحاکمون الى طاغوت میشن. وقت امرو ان یک فروبه، و همون شخصی که این کار رو به عهده بگیره قاضی اون رقمی که فاقد شرایطه و کار رو به عهده میگیره، مصداق بارز قاضی فناره به تعبیر روایات. لذا این عبارت چه معنی داره؟ الا فی قاضی تحکیم، در عبارت شاید اول، این مخالف ضرورت فقه. شاید ثانی در توضیح دو تا احتمال میده که درست میشه. فرمایش شاید اول احتمالی که در عبارت ایشون دوم قرار گرفته، احتمال اول که در عبارت ایشون دوم قرار میگیره اینه که این الا فی قاضی تحکیم استثناء باشه از این البصر و الکتابه، استثناء متعقب للمتعدد، بخوره به آخری. در قاضی منصوب من قبل الامام بصر شرطه، نابینا نمیتونه قاضی بشه. کتابت شرطه، فاقد قدرت بر کتابت، کسی که مثلا دستش شله، حالا نگید قاضی که نمیشه سواد داشته باشه، دستش شله نمیتونه بنویسه، این صلاحیت قضاوت نداره، باید قدرت نوشتن داشته باشه. البته اختلافی بود اینا، اگر اینا رو شرط بدونیم در قاضی تحکیم اینا شرط نیست، جهتشم روشنه. قاضی منصوب من قبل الامام شغلش قضاوته، مراجعات به او زیاده، او باید متخاصمین رو ببینه بشناسه، باید بتونه بنویسه که وقایع قاطی نشه. اما قاضی تحکیم یک مورد حالا به او رجوع کردن، این بینا هم که نباشه از اما صداشون میتونه اینا رو بشناسه، به ذهنش بسپره. کتابت نمیخواد چون واقعه جزئیه است، ننوشتم میشه اینو بیاد سپر، میشه استثناء از اون اخیری. یک احتمال، خوب احتمال معقولیه، مخصوصا اگر توجه کنیم به این جهت که اینو در همون قاضی منصوبش هم اختلافی بود. اما احتمال دیگه که نوعا فقها فرمودن این الا فی قاضی تحکیم اصلا استثناء از این شروط مذکوره در عبارت شاید اول نیست، این استثناء از شرطی است که بالفحوا از عبارت شاید اول میشه اونو فهمید. شاید اول ابتدای کتاب القضا فرموده بود هو وظیفه الامام او نائبه الا فی قاضی تحکیم، این بخوره به اونجا. قضا وظیفه امام است یا کسی که منصوب من قبل الامامه، یعنی اذن امام رو داره، مگر قاضی تحکیم او اذن امام رو نمیخواد، بقیه شرایط رو باید داشته باشه. خوب دقت کنید، باید مجتهد باشه، باید مرد باشه، باید عادل باشه، طهارت مولد داشته باشه و بقیه. اون چه که لازم نیست باشه اینه که نائب الامام نمیخواد باشه، اون لزومی نداره. استثناء از شرطیت اذن امامه. توی عبارت ها بحث توی عبارت شاید اول تو ضمن شرایط اذن الامام مطرح نبود. بالفحوا اذن الامام را هم شرط کرده بود، اونجا که میگفت نائب الامام، نائب الامام معزون من طرف منوبه عنه. اذن الامام در قاضی شرطه، الا قاضی تحکیم او میتونه اذن الامام را نداشته باشه. بهرن این سوال پیش میاد، دقت کنید، مگر نمیگید از جمله شرایط مسلم اجتهاده؟ مجتهد معزون من قبل الامامه، پس اصلا قاضی تحکیم چه تصویر داره؟ قاضی تحکیم تصویر نداره، از استثناء لازم میاد نفی موضوع نه نفی شرط. اجتهاد از شرایط مسلم قضاست. شما میخواید این استثناء رو استثناء از اذن بگیرید، خب اگر مجتهد باشه که معزونه، پس قاضی تحکیم نمیشه. مجتهد اگر دخالت کرد در یک مخاصمه و حکم کرد، طرفین راضی باشند و نباشند حکم او نافذه، ترازی خصمین نمیخواد. اون قاضی تحکیم نیست، قاضی منصوبه، ولایت داره. قاضی تحکیم ولایت نداره. اگر اجتهاد رو نداره، پس شرایط قضا مختل در اون. اذن الامام اگر نیست، چون اجتهاده که نیست، اجتهاد شرط مسلم، لذا منتهی میکنن مطلب رو به این معنا که قاضی تحکیم تو اصل غیبت تصویر نداره، مخصوص اصل حضوره. در اصل غیبت اون کسی که بناست قضاوت کنه یا شرایط رو داره از جمله اجتهاد، او که قاضی منصوب میشه، یا شرایط رو نداره، اجتهاد از جمله شرایط بود نیست، احدی قائل نیست به جواز قضاوت او از شیعه. پس منحصر میشه مطلب به اصل حضور. در اصل حضور ما قضاوت منصوب داریم از طرف امام و قضاوت غیر منصوب. اگر زراره منصوب من قبل الامام نیست برای امر قضاوت در بلدی، اما خب زید و عمر متنازع راضی شدن به او که مجتهد عادل بقیه شرایط هست، راضی شدن به قضاوت او، او هم رو موازین شرعی قضاوت کرد، قضاوتش نافذه، اذن الامام در او شرط نیست. باز سوال اینه، دقت کنید یه قسمت رو، سوال که قبل از تعطیل، قبل از رها شدن این بحث مطرح بود و جوابش مونده بود. مگر ادله ولایت عامه نیابت عامه فقها مال زمان غیبت که شما میگید قاضی تحکیم تو زمان حضور تصویر دارد، تو زمان غیبت نه، در عصر حضور هم تصویر نداره، در عصر حضور هم ادله نیابت فقیه از امام شامل فقهای عصر حضور هم میشه، عمده روایات داله بر نیابت عامه فقها ها از امام مال امام صادق سلام الله علیه. امام صادق حکم زمان غیبت هست ولی از ارواح ناپدا رو نمیگه، که زمان خودشو میگه امام، از اون زمان رو میگه، نگید داره زمان خودشو، از اون زمان رو میگه الا حتی الا یوم القیامه بعد از حضور ظهور امام هست سلام الله علیه. اونا به نحو قضیه حقیقیه مقبوله ابن حنزله به نحو قضیه حقیقیه مورد عمل بوده در عصر امام صادق سلام الله علیه. پس بنابراین قاضی تحکیم دو عصر حضورم تصویر نداره، چون در همون عصر حضورم اذن الامام هست اگر مجتهده، اگر مجتهد نیست قضاوتش باطله. حتی اگر خصمین راضی باشند به قضاوت او، یه همون مصداق ترافع الی طاغوته. علی ای حال مفهوم عبارت شهید اول، مفهوم استثناء به این نحو هم درست نشد. اگر بخوایم استثناء از این شروط متأخر بگیریم که روشن باطله، لابد القاضی من لابد فی القاضی من الکمال و العدالت و اهلیت الافتاء، استثناء از اینا که به ضروره باطله. استثناء بشه از اذن الامام، اذن الامام که شرط قضاوت بود و با کلمه او نائبهی و وظیفت الامام او نائبهی، از او میفهمیدیم شرطیت اذن امام را. از او بخواد استثناء بشه باز اشکال اینه که این صغرا نداره. اصل غیبت رو مخواهید در نظر بگیرید، فقها ها اذن دارند. اصل حضور رو بخواهید در نظر بگیرید، ادله داله بر نیابت فقها ها شامل اصل حضور هم هست. پس چه کنیم؟ حتی زمان امام صادق سلام الله علیه که این روایات دال بر اذن امامه به فقها ها برای قضاوت، برام صاحب جواهر می‌فرماید که شامل قبل از زمان امام صادق هم میشه، از زمان امام صادق به بعد شروع نشده، از قبل هم چنین بوده. لذا صاحب جواهر مطلب رو به این نحو تمام میکنه. دقت کنید، قاضی تحکیم در عصر پیغمبر تصویر داره، در بقیه ازمنه نه. خوب دقت کنید، این عصر غیبت رو باید عصر غیبت اصطلاحی معنا نکنید، عصر غیبت پیغمبر. بعد از پیغمبر مجاری امور اجتماعی از دست ائمه خارج شد، حکومت از دست ائمه خارج شد جز مدت کوتاه. و قضات در بلاد رو حکام جور از همون زمان اولی اونا منصوب میگردن قضات در بلاد رو. خود ائمه بسطیت نداشتن برای حل و فصل امور اجتماعی. در عصر پیغمبر اذنی به فقها داده نشده. بعد از پیغمبر اذن به فقها داده شد. البته بیان این مطلب تو کلام امام صادق سلام الله علیه، اما نحوه بیان نحوه است که زمان نمیشناسه، برمیگرده قبل از امام صادق را شامل میشه، و اگر محدود به زمان میشه محدود به زمانی که ولایت امر در امور اجتماعی دست معصوم نبوده. فقط عصر پیغمبر دست خود پیغمبر بوده. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم، تو را حاکم قرار بده. امر قضا مختص به پیغمبر بوده. بعد از پیغمبرم امر قضا مختص به امام بوده. کلام حضرت خطاب به شریح رو گفتیم قبلنا، انه مجلس لا یجلس الا نبی او وصی او شقی. منصب قضا منصب است یا انبیا باید عهده‌دار باشن، یا اوصیا یا اشقیا. منصب مال ایناست. اما در عصری که ولایت ظاهریه در امور اجتماعی در عصر معصوم نبود، اذن داده شده به فقها. لذا قاضی تحکیم فقط در عصر پیغمبر تصویر داره. اگر تو زمان پیغمبر صلوات الله و سلام علیه دو نفر نزاع کنند در موضوعی، رفع مخاصمات باید توسط خود پیغمبر باشه، و یا کسانی که منصوبند به نسب خاص، نسب عام نداشتیم، چون خود پیغمبر میتونست عهده‌دار باشه و میتونستم افراد معین کنه تو بلاد، چون امر دست خودش بود، حکومت دست خودش بود، میتونست افراد مشخص کنه تو بلاد. قهرن غیر منصوبین به نسب خاص حق قضاوت نداشتند. ابوذر مثلا حق قضاوت نداشت، فرض کنید منصوب نبود در جایی از طرف پیغمبر به عنوان قاضی. اما خب جزء فقهای اصحاب پیغمبره. اگر متنازعین راضی بشن به قضاوت ابوذر، این قضاوت نافذه، میشه قاضی تحکیم. شرایط رو همه رو داره، عدالت، رجولیت، اهلیت للافتاء، اما نسب خاص نداره، نسب عام هم نیست. در عصر پیغمبر نسب عام نبوده، چون با امکان نسب خاص نسب عام می‌فرمایند ادله شاملش نمیشه. لذا عصر ظهور حضرت هم سلام الله علیه که حکومت ظاهریه هم دست خود حضرته، اذن عام نائب عام دلیل میخواد، اصل بر نیابت خاصه. حتی فقها ها اذن عامش ادله ای داریم برای اذن عام بنا شامل اثر ظهور و سیطره ظاهری خود معصوم نمیشه. وقت اذن خاص میخواد، نائب خاص میخواد. لذا میگیم در دو زمان، حالا اضافه کنیم یک کلمه بر فرمایش صاحب جواهر، در دو زمان قاضی تحکیم تصویر داره، یکی در عصر پیغمبر و اون چهار پنج سالی که حکومت در تصمیم امام علی بود. اگر کسی فقیه بود، شرایط دیگر را داشت، عدالت، رجولیت، اذن عام نیست. اذن خاص هم در مورد او نبود، اما خصمین راضی هم به قضاوت او، قضاوت او نافذه، اذن لازم نیست، میشه قاضی تحکیم، اما مجتهد باشه. یکی هم در عصر ظهور حضرت که حکومت و ولایت ظاهریه دست خود حضرته، منصوبین به نسب خاص باید امور رو به دست بگیرن، از جمله امر قضا رو. اما ادله از جمله اجماع که مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید هست در مسئله، اقتضا می‌کنه بگیم قاضی تحکیم هم حکمش، قضاوتش نافذه، مجتهدی باشه، عادل، دارای همه شرایط. اما خب در حکومت امام معصوم این اذن خاص برای امر قضا نداره، ولی خصمینی راضی هم به قضاوت او را قضاوت کرد، قضاوتش نافذه، شرعیه، بر خصمین واجب الاتباعه. این میشه معنی الا قاضی تحکیم، که اگر خواستید مراجعه کنید به جواهر جلد 28 صفحه جلد 40 صفحه 28 جلد 40 صفحه 28 عبارت محقق حلی اینه: و یشتر تو فیه، یعنی در قاضی تحکیم، ما یشتر تو فلقاضی المنصوب عن الامام، هر اون چی که در قاضی منصوب من قبل الامام شرطه، در اینم شرط. قاضی منصوب من قبل الامام شرعشونه تو عبارت خوند. صاحب جواهر استثناء میزنه عدل اذن، الا اذن خاص امام در قاضی تحکیم شرط نیست. بعدم بیاد عبارت مسالک رو نقل میکنه، عبارت مسالک اینه: وعدم ان الاتفاق واقع علا ان قاضی تحکیم یشترط فیه ما یشترط فی القاضی المنصوب من الشرائط التي من جملتها کونه مجتهدا و علا هذا. خوب دقت کنید، تفریع متفرع میکنه، میگه اجماع واقع است یعنی که قاضی تحکیم همه شرایطی که قاضی منصوب من قبل الامام در شرطه، در او هم شرطه، از جمله اجتهاد. بنابراین پس قاضی تحکیم تعریف شد مختصن به حال حضور، در حال حضور مجتهد اذن نداره، منصوب به نسب عام هم حتی نیست، در اصل غیبت یا مجتهد یا نیست. اگر مجتهده خب اذن هم هست دیگه، میشه قاضی منصوب، نه قاضی تحکیم. قاضی باشید و نباشید قضاوت او نافذه. اگر مجتهد نیست قضاوتش باطله ولو شما راضی باشید، میشه مختص به اصل حضور. فیفرق بینه و بین غیره من القضات، فرق گذاشته میشه بین قاضی تحکیم و بین غیر قاضی تحکیم از قضات. به کون القاضی منصوبن و هذا غیر منصوبن من غیر الخصمین، من غیر الخصمین مراد امامه. اما فی حال القیبت و سیعتی ان المشتهده ینفض قضاءه لعموم العز و غیره لا یستحق حکمه مطلقا، حتی اگر خصمین راضی باشن و اون رضایت خصمین رضایت به تحاکم علت طاغوته. بعد میره سر این مطلب و مراده به حال القیبت ما یشمل زمان صادق علیه السلام. جواب اون سوال، مگر ادله نیابت عامه فقها مال امام صادق نیست؟ مگر اونا قضیه حقیقیه نیست؟ و حتی اون قضیه حقیقیه در زمان امام صادق سلام داره مورد ابتلا بوده، تبدیل به خارجیه هم شده. و مردم عمل میکردن به قضاوت فقها زمان امام صادق سلام داره. بنابراین فقیه جامع شرائط که منسوبه در عصر غیبت، در عصر حضور هم منسوبه. پس منظور از زمان غیبت کیه که میخوای بگیم قاضی تحکیم تو عصر غیبت تصویر داره؟ تو عصر غیبت هم تصویر نداره، تو عصر حضور هم تصویر نداره. میخوای بگید در عصر و مراد او به حال فرموده بود که عبارت شهید در مسالک این بود، اما فی حال القیبت فسیعتی ان المشتهده ینفض قضاءه، قهران در حال حضور قاضی تحکیم تصویر داره. و حال این که در زمان حضورم اذن امام صادق سلام الله علیه به فقها برای قضاوت هست، پس او وقت هم تصویر نداره. در زمان امام صادق هم یا شخص مشتهده، قضاوتش نافذه، قاضی منصوبه، یا مجتهد نیست، قضاوتش نافذ نیست ولو خصمین راضی باشن. میگه مراد به حال غیبت اون معناییست که شامل زمان امام صادقه. زمان امام صادق زمان غیبت، زمان غیبت کی؟ غیبت پیغمبر. به تعبیر دیگه غیبت حاکم بالفعل، حاکم معصوم عهده‌دار فعلی امور اجتماعی ایران. زمان حضرت امیر سلام الله علیه هم بعد از پیغمبر زمان غیبت. اگر که امام بود ولی حضور امام نبود تو عرصه اجتماع، اون نحوی باید می بود. لأن نصب مطلق المجتهد کان فیه و هو زمان الحضور و هو من زمن الحضور و لا یتصور فیه قاضی تحکیم. نعم یتصور فی ما قبله، قاضی تحکیم در قبل زمان امام صادق تصور بشود. کی؟ مما لا اذن فیه لمطلق المجتهد، کیه که اذن لمطلق المجتهد نبوده؟ اصل پیغمبر. لذا حاصل مطلب اینه که زمن النبی رو مراجعه کنید صفحه 28 جلد 40. حاصل مطلب اینه قاضی درش اجتهاد شرط مسلمه. اگر اجتهاد بود چه در عصر غیبت امام عصر سلام الله علیه، چه در عصر حضور سایر ائمه، اذن بوده، چون ادله نیابت شامل زمان حضوره. باید زمان رو فرض کنیم که اذن الامام در اذن المعصوم در زمان به نحو عام نسبت به فقها نبوده. او کیه؟ زمانی که خود معصوم اداره جامعه رو به عهده داشته، اون شخص پیغمبر. قاضی تحکیم در اون زمان تصویر داره، قهرن مطلب میشه صرفا علمی دیگه، از نظر عملی بی نتیجه است. نه منشه این فقط اجماعه، قاضی تحکیم بدون اذن معصوم که واجد شرائط، آخه بس ادعا این میشه دیگه. میخوایم بگیم مجتهدی که عدالت هست بقیه شرائط همه درو هست، اما اثر حضور تمام معنای معصومه، امور اجتماعی دست اوست، اذن آن به کسی نداده، امور دست خود اویه و منصوبینه به نصف خاصه اون. اگر مجتهد این چنینی رو دو نفر راضی بشن به قضاوت اون، قضاوت اون شرعیه، این دلیلش کن من صاحب جان حمد دلیلش فقط اجماعه. کاری نداریم، در اجماع قرار نیست با دنبال دلیل بگردیم.
فضایی که ترتیب کنید دقیقا امکان ندارد غیر از این باشه. شما دارید فضایی خیلی
ما بیشک اجماع رو به معیار کشف از رأی معصوم خود جست میدونیم. خب این که اصلا معنی اجماعه
به یه نوعی خود همین عرض میشه دیگه، یه عرض چیزی بیشتر از اینه، یعنی کاشف از قول معصوم دیگه در نهایت خودش میشه
اذن
عام
مرسوم
در هم
فرضی قاضی تحکیم رو دارید فرضی کنید. اذن عام باید تعلق بگیره به حیثیات عامه، رضایت خصمه شرط نیست در اذن عام، اینجا رضایت خصمه شرطه. در اذن عام اذن اون آذن کفایت میکنه، خصمه راضی باشند یا نباشند، اما این اذن خصمه این راضی درش لازمه، رضایت خصمه این لازمه. تعبیر رو عوض میکنید دیگه، مطلب جدیدی نمیشه، تعبیر میشه معزونه. البته قبول داریم وقتی مستند اجماع شد کشف از رضای معصومه، اما رضای معصوم دیگه با اون رضای معصومی که در باب قضا داریم برای قضاوت مجتهدین فرق میکنه. این مجتهدی است که قضاوتش، مشروعیت قضاوتش منوط به اذن خصمه اینم هست، میشه تعبیر دیگری، مطلب عوض نمیشه. قضاوتی رو اسم ببرید که قاضی واجد و شرائط قضاوتش مشروعیتش منوط باشه به اذن خصمه این، به رضایت خصمه اون که قاضی تحکیم. بذار مطلب رو میتونید از این ور سر کنید، قاضی تحکیم یعنی قاضیی که واجد همه شرایطه، متا یک شرط اضافه هم داره، رضایت خصمین به قضاوته. فرقش میشه با مطلق قضا. از این باید تعبیر کنیم اینجوری میشه، از او باید تعبیر کنیم میگه بیشتر از تو اذن معصوم الا در قاضی تحکیم. یک مطلب دو تعبیره. اینو دیگه تفصیل و خیلی توضیح میخواد چرا حالا ما ادله مثل مقبوله عمر به حنظله رو چرا منحصر میکنیم به زمانی که معصوم خودش بستیت نداره. این دیگه تفصیل میخواد، باید از اصل شروع کنیم. اصل عدم ولایت بر اموال و انفس برای غیر معصوم، این خودش باید تنبیه بشه چه اصلیه. اگر قراره برای غیر معصوم، فقط ما در معصوم دلیل داریم که اولا من انفسهم، اولا بالمؤمنین من انفسهم، در غیر معصوم بخواد ثابت بشه دلیل میخواد. ادله ای که داریم، آهنگ ادله، سیاق ادله نشون میده از باب درموندگی که مردم بیان میگن حکومت دست دشمنان اهل بیته، مردم مخاصمات رو چیکار کنن، مشکلاتشون رو با هم دیگه چجوری حل و فصل کنن. امام خودش که نمیتونه تو بلاد نماینده تعیین کنه، نمیذارن که، یا اذن عام میده. صدور اذن عام ریشه در اضطرار داره، ریشه در اضطرار. اگر نه حکومت اذن عام نمیده، اذن عام یک سری آثار به دنبال داره، آثار منفی الان هم مشاهده میکنید، هر کسی مدعی در میاد. اما خب از باب اضطرار این اذن عام در از تقیبت صادر شده، البته با او شرایط مهم. ازا در اصلی که حکومت در دست خود امامه، میتونه در بلاد قاضی خاص منصوب کنه، وجهی نداره به صورت عمومی به افراد اذن بده، این به نحوی مخصوصا با اون امکان تشدد درست میکنه. ازا میگیم ریشه در اضطرار داره، ادله داله بر نیابت عامه، اگر چه در اصل حضورم بوده اما ریشه در اضطرار داره. وقتی ریشه در اضطرار داره باید متیقنش رو بگیریم، از غیبت رو شامل نشه. یک چند ست عبارت بخونیم بارو رو کنیم. یفتمد که محاضه شرائط کلا معتبرتان در قاضی مطلقا الا در قاضی تحکیم. قاضی تحکیم هو الذی ترازا به الخصمان للحکم بینهما. با وجود قاضی منصوب من قبل الامام، حتی قاضی منصوب من قبل الامام هست، اصلا خود امام باشه، البته این مع وجود قاضی منصوب من قبل الامام جهتش در این وزالک مشخص میشه، چون اصر اصر حضوره. منظور از حضورم حضور به معنای اینکه امام غایب نیست، ولی خب محبوسه، محصوره، اون نیست. منظور از حضور به اون تفسیر که صاحب جواهر میگه بستیت داشته باشه. اگر امام بستیت داشته باشه قطعا در بلاد نائب داره برای امر قضا. بزن که مع وجود قاضی منصوب من قبل الامام، امام معصوم، حکومت دست او در بلاد نماینده نداشته باشه برای حل و فصل منازعات، این معقول نیست. و ذالکه فی حال حضوره، و این قاضی تحکیم در حال حضور امامه، متوقع حضور، حضور همه جانبه. منظور از حضور، حضور در مقابل غیبت که الان ماها تعبیر میکنیم نیست. منظور از حضور، حضور مثل اون چند ساله کوتاه از تعمیر سلام اولاد به اون حضور خود پیغمبر که همین امور دستش بود. فا این حکمه مازن علیه ما، حکم چنین قاضی ماضی و نافذ است بر این خصمین، اگرچه مستجمع نباشد همه این شرایط را. این و این لم یستجمع جمعی احاضه شرایط رو، که شهید ثانی میگه مخواد بگه در مواجهه اول با عباره شهید اول این به دست میاد، اگرچه هیچی از این شرایط نباشه. لم یستجمع جمعیشان را، این اصلا زن فاسقه غیر مجتهده است، راضی به قضاوت او هم بشن نافذ. هذا مقتضی العباره، مفهوم استثنائی نمیگه. ولی لکن لیس المراد، ولی این مقصود شهید اول نیست قطعا. لیس المراد انه یجوز خلوه منها اجمع، هیچ کدوم از این شرایط نباشد. این شرایطی در اخیر گفتیم نه همش باید باشه، یا باید این الا رو به اون بسر و کتابت بزنین. خب این حرف گفتنی یکیشون بد میگه، بسر و کتابت در قاضی تحکیم شخص نیست جهتشم گفتیم، یا این الا رو اصلا به این شرایط نزنید، بزنید به اون اذن که از او نائبهی فهمیده میشد و وظیفت الامام او نائبهی، یعنی کسی میخواد منصب قضا رو به عهده بگیره باید اذن امام رو داشته باشه. اذن امام در قاضی تحکیم شرط نیست اما اجتهاد شرطه. بعد این سوال پیش میاد کی هست که چه زمانی هست که شخص مجتهده اما معزون من قبل الامام نیست، اونم مجتهد عادل. مجتهد غیر معزون خیلی داره، مجتهد عادل غیر معزون کجا تصویر داره؟ میگیم عصر حضور همه جانبه، لذا خود زمان امام صادق میشه جز عصر غیبت. قاضی تحکیم تو زمان امام صادق تصویر داره چون عصر غیبت، عصر غیبت امام در صحنه عمومی اجتماعی مردم. خب از بعد پیغمبر شروع فإن استجماعه لشرائط الفتوى شرط اجماعا، استجماع این قاضی تحکیم شرایط فتوا را، یعنی باید مجتهد باشد، این بل اجماع شرطه. و همچنین بلوغ و عقل و طهارت مولد و غلبت و حفظه عدالته و این نمایه قول اشتباه فل باقی. باقی کدومه؟ باقی میشه اون اذن که بعدشون میگه اذن که از اون او نائبهی در سطر عبارت اول کتاب القضا از او فهمیده میشه. و المصنف به دروس قطع صفحه 168 قطع دارد به این که شروط قاضی تحکیم یک شروط القاضی منصوب اجمع من غیر استثنا، همچنین قطع به المحقق در شرایع علامه در کتبش و ولد علامه فخرالدین در شرح قواعد فانه قال فیه در اون شرح التحکیم الشرعی هو ان یحکم الخصمان، تحکیمی که مشروعیت دارد اینه که خصمین حاکم قرار دهند، حکم قرار دهند واحدن، کسی را که جامع شرایط باشد، جامع لشرایط الحکم شرایط قضا. غیر از یک چیز سوا نص من له تولیته شرعا علیه، این علیه مطلب نصه، غیر از اذن خاص، غیر از اذن بگید، غیر از اذن، غیر از تصریح من له تولیت القضا، من له تولیت القضا معصومه، من له تولیت شرعا، تولیت القضا شرعا، غیر از نص او علیه بر این حکم، علیه بر این حکم، بر این قضا، سوا نفس من له تولیت و علیه شرعن نفس به ولایت القضا، به ولایت رو مطلب همین نفس گرفتن، نفس به ولایت القضا، نفس علیه به ولایت القضا. و یمکنو حمل و عبارتهی علا ذالک، میگه عبارت شهید اول هم همینجوری معنا کنید که تو دروس گفته که توی فخرالدین تو شرح فرموده شرح قواعد، یمکنو حمل عبارت این عبارت شهید رو بر همین، بر همین قول فخر المحققین، چطور؟ به جعله استثناء من اعتبار جمیع شرایط، کل شرایط التي من جملتها تولیت المدلول علیه به قوله اولا او نائبه. این مثلا رو کجا برمیادونه؟ میگین الا استثناء از مجموعه شرایطه، استثناء از یک مجموعه یتحقق به انتفاع بعض مجموعه. حالا اون بعض مجموعه که منتفی شده با این الا کدومه؟ اینایست که اینجا ذکر شد؟ نه، اونیست که در اول کتاب القضا ذکر شد، او نائبهی. از او نائبهی اذن رو میفهمیم، این الا میخواد بگه اذن شرط نیست. بذار لب به مطلب اینه که قاضی تحکیم مجتهد جامع شرایط، جامع شرایط قضا، که اگر اصل اصل غیبت بود اذن عمومی شاملش بود، چون این مجتهدی در اصل حضور به اون معنای خاص از حضور که معصوم حضور همه جانبه داره در اصل اجتماعی، مجتهد جامع شرایط در چنین شرایطی قضاوتش نافذه به شرط رضایت خصمه به قضاوت او. او یک شرط علاوه ای داره، حالا این که فرمودن ما از راه اجماع کشف میکنیم اذن امام را، بله مطلب رو تغییر نمیده، این امام هم به او اذن داده، اما اذن داده به شرطی ختمه اینم راضی باشن. لذا این قاضی منصوب برای همه قضاوت ها نیست، قضاوتی که ختمه رضایت بدن. حالا یمکن و انشاءالله عبارت برد آیا آسلیمی آیا احترامی